شب در ایران است و شما همراه و همسفر مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه 29 دی ماه 1399 رو پیش رو داریم. روزی پر از خبر و اتفاقات گوناگون رو پشت سر گذاشتیم تا این لحظه در کنار شما باشیم و نگاهی بکنیم به آنچه که از ابتدای بامداد امروز تا این لحظه گذشته و سعی کردیم که در این مجله شامگاهی اونها رو گرد بیاریم تا شما بشنوید و هم نشین همدیگه هم باشیم. اجازه بدید که قبل از این که با هم ادامه بدیم، ورق بزنیم برگ‌های این مجله شامگاهی رو، یک نگاهی بکنیم به آخرین و تازه ترین خبرها با امیر پوریا.
ممنونم محمد زرقامی عزیز. پس از انتشار گزارشی از سوی باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو و تلویزیون رسمی ایران درباره بازداشت فردی به نام عماد شرقی، حالا شبکه NBC گزارش داده که این فرد یک شهروند ایرانی آمریکایی است و به اتهام جاسوسی 10 سال زندان محکوم شده. این شبکه گفته است که آقای شرقی نخستین بار اردیبهشت سال 97 بازداشت شد و تا دیماه همان سال در زندان ماند و سپس با قید وثیقه آزاد شد و پاسپورت‌های ایرانی و آمریکایی او هر دو ضبط شده است. خبرگزاری هرانا هم در گزارش نوشته که علاوه بر آقای شرقی، پاسپورت بهاره عمیدی همسر او که فعال اجتماعی بوده نیز ضبط شده و او حق خروج از کشور را ندارد. شبکه NBC از آقای شرقی به عنوان چهارمین شهروند آمریکایی که در ایران زندانی است نام برده و نوشته است که این رویداد میتواند کار دولت جو بایدن برای احیای توافق هسته‌ای را سخت‌تر کند. از عماد شرقی به عنوان یکی از مدیران هلدینگ سراوا دارنده برندهایی چون علی بابا و دیجی کالا نام برده می‌شود. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران از مقامهای ترکیه خواست تا از تحویل محمد مساعد، روزنامه نگار ایرانی شناخته شده، به مقامهای جمهوری اسلامی ایران خودداری کند. این نهاد بین المللی با صدور بیانیه‌ای در روز دوشنبه خبر داد که آقای مساعد روز یکشنبه از سوی پلیس ترکیه در شهر وان پس از عبور از مرز بازداشت شده و در خطر بازگرداندن به ایران قرار دارد. این کمیته خواستار توقف فوری روند بازگرداندن محمد مساعد شده است. محمد مساعد یکی از 5 برنده جایزه بین المللی آزادی مطبوعات کمیته حفاظت از روزنامه نگاران در سال 2020 بود و همچنین جایزه آزادی بیان دویچه وله آلمان را برده بود. او شهریور امسال توسط دادگاه انقلاب اسلامی به 4 سال 9 ماه حبس محکوم شده است. تعداد مبتلایان جدید به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت بیش از 5800 نفر و تعداد جانباختگان این مدت هم 83 نفر اعلام شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این آمار گفت همکنون 10 شهر ایران در وضعیت قرمز همگیری کرونا قرار دارند. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده است. همزمان با ادامه روند کاهش ارزش شاخص بورس اوراق بهادار تهران، گزارش‌ها حاکی از برگزاری تجمع اعتراضی سهامداران مقابل ساختمان بورس تهران است. در تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از این تجمع که روز دوشنبه برگزار شد، معترضان با سر دادن شعارهایی خواستار پاسخگویی مسئولان نسبت به کاهش ارزش بورس شدند.
استعفا! 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 استعفا!
این چندمین تجمع اعتراضی سهامداران در ایران طی ماه‌های اخیر محسوب می‌شود. و نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی از آنچه توهین‌های مکرر عوامل و مهمانان برنامه‌های صدا و سیما به اقوام کشور خواندند، گلایه و انتقاد کردند. در این نامه که به امضای بیش از 15 نفر از نمایندگان کرد مجلس رسیده و روز دوشنبه منتشر شده، رفتار رادیو و تلویزیون رسمی ایران خلاف امنیت و انسجام ملی توصیف شده. اشاره نمایندگان مجلس به برنامه‌ای است که 2 روز پیش از شبکه 2 تلویزیون ایران پخش شد و در آن یکی از مجریان برنامه به مهمان برنامه که با لباس محلی در برنامه حاضر شده بود گفت چرا لباس چوپانی پوشیده است.
این لباس چوپانی چیه تنتون؟
این لباس در اصل یادگار زمان کاوه آهنگار از هاک ماربدوش.
ممنونم از توجه شما. ادامه مجله رو به همکارم محمد زرقامی میسپارم.
سپاس از تو امیر پوریایی عزیز که همراه ما بودی و خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. خب نیازی به معرفی خودم دیگه ندارم، امیر گفت. پس بریم سراغ صفحه اول مجله شامگاهی. عماد شرقی، یک زندانی ایرانی آمریکایی دیگر. اتهام جاسوسی. بازداشت محمد مساعد، روزنامه‌نگار در ترکیه. رسانه‌ای شدن این خبر و ترس از احتمال استرداد او به ایران. آخرین های کرونا در ایران را خواهید شنید. بیم هایی درباره موج چهارم. چشمان منتظر شهروندان برای خبری از واکسن کرونا. و شهرهای شکننده. و اما در همین شامگاه خواهید شنید خرسی شدن بورس تهران سرمایه گذاران را ترساند. از اعتراض سرمایه گذاران معترض هم برایتان خواهیم گفت. امیدوارم همسفرهای خوبی برای همدیگه باشیم در این شامگاه 29 دی ماه 1399. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما در هر کجا که هستید و این مجله رو میشنوید. اجازه بدید در همین ابتدای مجله شامگاهی بریم سراغ نامی که امروز بسیار شنیده شد. عماد شرقی که از او به عنوان یکی از مدیران ارشد هلدینگ سراوا صحبت شده که گفته میشه روز 25 دی ماه بازداشت شده، وقتی که به نوشته برخی خبرگزاری‌ها قصد داشته به صورت غیرقانونی خارج بشه از ایران. اتهام آقای شرقی گفته شده که جاسوسیه و به همین بابت و از همین روی به 10 سال زندان محکوم شده. ابتدا گزارشی رو بشنوید که رضا ولیزاده همکارم تهیه کرده درباره عماد شرقی تا کمی با او آشنا بشیم و پس از اون برمیگردیم و این بحث رو ادامه میدیم با حضور یک کارشناس در واشنگتن.
عماد شرقی اصالتاً اهل یزد است و مهمترین فعالیت کاری او در ایران به هلدینگ سراوا مربوط بوده است که شرکت‌های مشهوری چون دیجیکالا، علی بابا، دیوار و کافه بازار از زیر مجموعه های آن هستند. خبرگزاری هرانا میگوید او اکنون در بازداشت سپاه پاسداران است. درباره سابقه این بازداشت، باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما پیش از این نوشته بود آقای شرقی به اتهام جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات نظامی به 10 سال حبس محکوم و با قرار وثیقه آزاد شده بود، اما قبل از برگزاری دادگاه تجدید نظر قصد فرار از ایران را داشته است. شبکه NBC هم نوشته است آقای شرقی نخستین بار اردیبهشت سال 97 بازداشت شده، تا دی ماه همان سال در زندان مانده و پس از آزادی به قید وثیقه پاسپورت‌های ایرانی و آمریکایی او ضبط شدند. خانواده آقای شرقی به شبکه NBC گفتند 6 هفته است از فرزندشان خبر ندارند و مایل نیستند به صورت علنی درباره این پرونده صحبت کنند. خبرگزاری هرانا هم در گزارشی نوشته است علاوه بر آقای شرقی، پاسپورت بهار امیدی، همسر آقای شرقی که فعال اجتماعی بوده، نیز ضبط شده است. هلدینگ سراوا در اطلاعیه‌ای که درباره بازداشت آقای شرقی منتشر کرد نوشت همکاری او با این هلدینگ از اوایل خرداد 96 به عنوان مشاور در حوزه امور توسعه کسب و کار شروع و در انتهای اردیبهشت 97 به پایان رسید. شرکت هلدینگ سراوا میگوید هیچ گونه ارتباطی میان پرونده قضایی عماد شرقی و این شرکت وجود ندارد، چرا که پرونده قضایی او زمانی تشکیل شده است که همکاریش با این شرکت به پایان رسیده است. ابوالقاسم صلواتی که ریاست شعبه 15 دادگاه انقلاب را بر عهده دارد و از سوی دولت آمریکا تحریم شده، حکم 10 سال زندان برای عماد شرقی را صادر کرده است. شبکه MBC از آقای شرقی به عنوان چهارمین شهروند آمریکایی که در ایران زندانی است نام برده و نوشته است که این رویداد میتواند کار دولت جو بایدن برای احیای توافق هسته‌ای را سخت‌تر کند. در حال حاضر علاوه بر عماد شرقی، سیامک نمازی و مراد طاهباز دو شهروند آمریکایی هستند که در زندان به سر می‌برند و باقر نمازی پدر مسن سیامک نمازی نیز از زندان آزاد شده ولی در منزل خود تحت نظر نیروهای امنیتی است و اجازه خروج از ایران را ندارد.
بله، نگاهی بود از رضا ولیزاده به داستان عماد شرقی. همونطوری که گفتم عنوان شده آقای شرقی مدیر ارشد هلدینگ سرابا بوده و بازداشت شده و به اتهام جاسوسی، اتهامی که متوجه شده از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به 10 سال حبس محکوم شده. در اینجا همراه هستیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن، تا بیشتر به این موضوع نگاه کنیم و ببینیم که چه ابعادی رو در بر میگیره. خانم پزشک بهتون سلام می کنم. چیزی که شاید رسانه ها خانم پزشک بهش خیلی توجه کردن درباره این دست، یا حداقل بگیم این نوع بازداشت ها که بازداشت شدگان دو تابعیتی هستند، به ویژه ایرانی آمریکایی، مسئله روابط آینده یا اون اتفاقاتیه که در آینده پیش بینی میشه که در روابط ایران و آمریکا رخ خواهد داد به واسطه تغییراتی که ما شاهدش خواهیم بود از بهمن ماه. تا چه اندازه فکر میکنید این گونه اقدامات یا مطرح شدنش میتونه به نوعی سرنوشت آنچه که پیش بینی میشه در موردش صحبت شده تا امروز بر سر این که چه تغییراتی رخ میده رو به سمت دیگری ببره؟
من فکر میکنم دو وجه داره این موضوع، یعنی بستگی به این که این اتفاق واقعا از طرف چه گروهی در ایران اتفاق افتاده باشه، میشه دو فرایند رو براش متصور بود. یکی این که خب اگر که تندروها واقعا برای اینکه جلوی هر گونه مذاکرات بین دولت آقای روحانی و دولت آقای بایدن رو بگیرن این کار رو کردن، باید انتظارش که اتفاقات دیگه هم بیفته و فقط محدود به دستگیری یک یا دو یا چهار شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی نشه و اقدامات دیگه‌ای که باعث بشه که دولت بایدن نتونه خیلی راحت سرمایه سیاسیشو خرج مذاکره با ایران یا بازگشت.
میتونید ملموس‌تر بگید؟ میتونید ملموس‌تر بگید چه اتفاقاتی؟
بله، مثلا اینکه بخوان دوباره موشک بفرستن و ابری روش بنویسن، برای مثال، نه فقط اینکه قرار باشه یک رژه نظامی داشته باشن، بلکه اقدامات تهاجمی از اون قبیل داشته باشن که پیامی داشته باشه که خب سخت‌تر بکنه کار رو برای آقای بایدن، یا اینکه در منطقه برای مثال اتفاقی که در مورد عربستان افتاد و حمله بکنن به،
یعنی منظورتون کارهایی که به نوعی تحریک بکنه، مثلا
تحریک بکنه و کار رو دشوارتر بکنه برای آقای بایدن. این مشایعتی هست که واقعا بخشی از حکومت در جمهوری اسلامی بخوان سنگ اندازه بکنن و این اقدام دستگیری شهروندان دو تابعیتی هم از همون دسته باشه و اون گروه انجام داده باشه. ولی از طرف دیگه خب متاسفانه حکومت ایران عملا سالهاست که داره گروگانگیری میکنه و نه برای اینکه مذاکره نکنه، اتفاقا به خاطر اینکه در مذاکره یک سری کارتی داشته باشه برای فشار به طرف مقابل یا برای اینکه بتونه پولهای بلوکه شده رو آزاد بکنه و از این قبیل. و حتی اگر که یک سمان، و این کاری که اینها میکنن بزرگترین مشکلش اینه که اگر یک سمانی واقعا یک جاسوس واقعی رو بخوان دستگیر کنن، عملا هیچ کس باور نمیکنه که اینا این کار رو کرده باشن. بنابراین من فکر میکنم،
یعنی شما اعتقاد دارید که این داستان خانم پزشک میتونه تبعات داخلی هم داشته باشه، یعنی فقط بین المللی نیست، در داخل هم میتونه باورها رو به گفته شما تضعیف کنه؟
قطعاً تا الان هم کرده و حالا در بحث بین المللش هم به نظرم ممکنه کاملا در راستای گروگانگیری یا بدبستان باشه که زندانیانشون رو آزاد بکنن، پولهای بلاکش رو در آزاد بکنن و از این قبیل، یعنی ممکنه اصلا ربطی به این مذاکرات احتمالی با دولت آقای بایدن هم نداشته باشه.
فکر میکنید که اگر که به هر حال اون چیزی که ما میبینیم در مورد افرادی که بازداشت میشن اصولا افرادی هستن که به نوعی کارآفرین هستن و بازداشت میشن، دلیل اینکه این طبقه بیشتر مورد در از بازداشت قرار میگیرن، حالا در بین افراد اغلب کسانی بودن که مثل همین آقای شرقی عنوان شده که مثلا چند تا برند تجاری رو اداره میکردن یا دستی داشتن در این قضیه. دلیل بازداشت این افراد چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم هستن کسانی که خب طبیعت دوگانه دارن و کارآفرین نیستن. من فکر میکنم بستگی به این داره که به دنبال چه چیزی هستن کسانی که دستگیر میکنن. شاید به خاطر این باشه که ایشون تمول مالی دارن یا ممکنه که ارتباطاتی داشته باشن که به واسطه اون جمهوری اسلامی بتونه از نظر، چون میدونیم که از نظر بودجه و مالی جمهوری اسلامی تحت فشار هست، ممکنه یه بخشی از این که افرادی از این دست رو بازداشت میکنن به این دلیل باشه. و خب از این که افراد مؤثر رو وقتی شما بازداشت میکنین، احتمال این که دولت‌های تابعشون در واقع بخوان تلاش بیشتری بکنن که آزادشون بکنن بیشتر ممکنه باشه تا اینکه شما یک شهروند خیلی عادی رو بگیرین که شاید خیلی هم مثلا دسترسی به جایی نداشته باشه و صداش لزوما به جایی نرسه، گرچه که معمولا کشورهای غربی برای تمام شهروندانشون ارزش قائلن و فارغ از اینکه اون طرف چه کسی باشه تلاش میکنن برای آزادیش. ولی خب مسلما وقتی افراد دسترسی بیشتری دارن یا از سطح منابع مالی بیشتری بر خود هستن، برای حکومتی که داره گروگانگیری میکنه ارزش بیشتری هم داره.
سپاسگزارم از فرشته پزشک که با ما همراه بودید در این شامگاه و نگاهی کردیم به ماجرای عماد شرقی. از او به عنوان مدیر ارشد هلدینگ سراوان نام برده شده و به 10 سال زندان محکوم شده به اتهام جاسوسی، اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران متوجه آقای شرقی کردن. این داستان همچنان باز هست. اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. 202-221-1212-2113 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام. اما همچنان غافل نمیمونیم از مسائل حقوق بشری و میریم سراغ یک موضوع دیگه که مرتبط با همین مسئله است. ساعتی پیش خبری مخابره شد تحت این عنوان که کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از مقام‌های ترکیه خواسته تا از تحویل محمد مساعد، روزنامه‌نگار ایرانی شناخته شده، به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خودداری کنند. خبری که نگرانی‌هایی رو هم دامن زد در خصوص اینکه امکان استرداد آقای مساعد به ایران با انتشار این خبر شاید اتفاق بیفته یا فراهم بشه. رضا معینی با ماست، از گزارشگران بدون مرز، مسئول امور ایران و افغانستان این سازمان، تا بیشتر به این موضوع بپرزیم و موضوعی که مرتبط با روزنامه نگارانی که اصولا از ایران خارج میشن، حالا به دلایل فشارهایی که از سوی مقامهای قضایی یا امنیتی متوجهشون میشه. آقای معینی بهتون سلام میکنم. به هر حال انتشار این خبر کمی ناباورانه بود و حالا که خبر منتشر شده بیمهایی رو دامن زده در خصوص اینکه مبادا اتفاقی بیفته و حکمی صادر بشه مبنی بر اینکه آقای مساعد بازگردونده بشن به ایران. آیا راههایی وجود داره الان که این بیم یا این هراس رو کاهش بده؟
سلام بر شما و شنوندگان ارجمند برنامه شما. واقعیت اینه که این گونه ترک کشور و یا به نوعی تبعید اجباری یا پناهندگی، پناه خواستن از کشور دیگه، همواره با خطراتی رو در روه، چون بسیاری از این افراد عملا ممنوعیت دارن، حالا برای کار، برای زندگی، یا با خطر تهدید زندان رو در روه هم این روزنامه‌نگاران. و وقتی به خارج میان بدون شک در اغلب موارد از طریق غیر قانونی وارد شدنه، و در هر کشوری هم خب قانونهای خاص خودشونو دارن. ورود غیر قانونی در همه کشورها یک نوع جرمه، اما برخی از کشورها این مسئله رو در ارتباط با پناهندگی میپذیرن. بنابراین این خطریه که همواره برای پناهجویان هست که بازداشت بشن، دستگیر بشن، و این حق طبیعی هر کشوری که در این رابطه اقدام.
آقای معینی یک سوالی برام پیش میاد، این که به هر حال آقای مساعد به ترکیه رفتن، تا اونجایی که خب میدونیم ترکیه روادید خاصی رو از شهروندان ایرانی نمیخواد، دقیقاً در شرایط بازداشتشون چه بوده؟ آیا میخواستن خارج بشن از مرزهای ترکیه به طرف دیگه‌ای برن؟
من دقیقاً اطلاع خاصی ندارم، فقط میدونم ایشون در نزدیکی های مرز در ترکیه بازداشت شدن در خاک ترکیه، و متاسفانه به دلیل سرمای شدید شب دچار مشکلاتی بودن، به بیمارستان برده شدن، و سپس امروز همراه با مامورین پلیس باید به اون محلی که برای این گونه پناهجویان هست برده می شدن. واقعیت اینه که وقتی که میگیم استرداد یا دیپورت این گونه صحبت می کنیم، این گونه نیست که یک مأمور مرزی تصمیم بگیری کسی رو بفرسته آن سوی مرز. پیش میاد ولی خیلی کمه. در این رابطه دادگاه باید تصمیم بگیره. از دیشب هم بسیاری از فعالینی که هستن، روزنامه نگارانی که هستن، همکاری کردن. ایشون وکیل خودشو داره، حتما در دادگاه هم حالا امروز یا فردا با این مسئله رو در رو میشن. ولی نوعی التهاب خبری که به وجود میاد از یک بخشش موجهه، یعنی واقعیت اینه که خب ما باید حساس باشیم. از سوی دیگر نگرانی ها و خطراتی هم دامن میزنه که باید به اینم توجه کرد.
الان با توجه به اینکه خبر رسانه‌ای شده و میتونه خب اون چیزی هم که شما گفتید مد نظر قرار داد، چه چالش حقوقی سر راه قرار داره برای اینکه بشه از خطر احتمالی استرداد آقای مساعد جلوگیری کرد؟
خطر اصلی اینجاست که اگر به عنوان مثال ایشون همین امروز یا فردا بدون این خبررسانی گسترده به دادگاه می رفتن، تقاضای پناهندگی می تونستن بکنن، یا وکیلشون نوعی دیگه تقاضای بهتر یا کمتری می کردن و ایشون آزاد می شن. وقتی که خبری می شه این خطر هم هست متاسفانه که مقامات کشورهای دیکتاتوری بیدار می شن و تازه یادشون می آید که باید استرداد کنن، و این خطریه که می تونه در کنار تقاضایی برای ماندن و رفتن مسئله اداری و پیچیده استرداد هم در رابطه با یک پناهنده تر بشه. اینه که باید دقت کرد در رابطه با خبر دادن، در رابطه با اطلاع رسانی، و وظیفه ما خبرنگارانه که در این رابطه خبرهای راستین، خبرهای صحت‌دار و مشخص رو منتشر کنیم که بتونه کمک کنه. آنچه که امروز مسئله است، من فکر میکنم مسئله استرداد یه پرونده طولانی میشه، ولی طبعا دادگاه تصمیم میگیره که ایشون که غیر قانونی حالا وارد مرز شدن یا در اونجا بودن، تصمیم میگیره که پروندهشون در چه چارچوبی مورد بررسی قرار بگیره. من فکر میکنم ضمن احتیاط، ضمن توجه و حساس بودن، اما باید بگذاریم که همین شرایط قانونی به پیش بره.
سپاسگزارم از شما. رضا معینی، مسئول امور ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس که با ما همراه بودید. نگاهی کردیم به وضعیت محمد مساعد، روزنامه‌نگاری که در ترکیه بازداشت شده و امروز کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از مقام‌های این کشور خواسته تا او رو تحویل مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ندن. آقای مساعد هم در توییتر توییتی رو کرده بود و اشاره کرده بود به حکم خودش و گفته بود که شهریور امسال توسط دادگاه انقلاب اسلامی به 4 سال و 9 ماه حبس محکوم شده. یک فاصله کوتاهی می‌گیریم، برمیگردیم و با آخرین‌های کرونای مجله شامگاهی رو ادامه میدیم.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
همه ی آنچه که از مجله شامگاهی و مجله های دیگر ما میشنوید یک بحث بازه، یعنی اینکه شما هم فرصت دارید که نظرتون رو با ما در میون بگذارید و نظر خودتون رو به پیامگیر 24 ساعته ما یا شبکه پیامرسان تلگرام بسپارید با شناسه یحیی فرداگرام. اما همونطوری که گفتم میریم سراغ آخرین های کرونا. این روزها صحبت ها بسیاره، از شکنندگی اوضاع گفته میشه، از اینکه به هر حال تصمیم های تازه قرار بود روز دوشنبه گرفته بشه. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا این مسئله رو عنوان کرد. اما کیانوش فرید با ماست تا آخرین اخباری که تا این لحظه مخابره شده رو برای ما بگه. کیانوش، فکر می‌کنم از همین نقطه کلیشه‌ای اما آشنا شروع کنیم.
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که واقعا تو گفتی و هر روز آقای زالی به عنوان فرمانده ستاد مقابله با کرونا در مورد اوضاع در واقع کرونا در کشور صحبت میکنه، امروز هم صحبت کرده. او معتقده که در واقع ویروس کرونا الان در کشور ثابت و پایدار نیست، با وضعیت شکننده‌ای مواجه هستیم و تأکید میکنه که آمارها نشون میده که در حال افزایش و حتی از ابتلا و تغییر سن کسانی که مبتلا میشن گزارش میده و به همین دلیل ابراز نگرانی میکنه از بازگشایی مدارس و میگه که در واقع خطر وجود داره. این در حالیه که وزیر بهداشت هم برای در واقع بازگشایی مدارس صحبت کرده بود، گفته بود مخالفه. با این حال آقای روحانی و وزیر آموزش و پرورش اعلام کردن که مدارس از اول بهمن ماه باز خواهند شد. بعد البته کمی عقب نشینی کردن و گفتن این دل به خواهی خواهد بود، مدارس بازن اما پدر مادرها میتونن انتخاب کنن که بچه‌ها رو بفرستن یا نه. و اما صحبت دیگه ای که در واقع همچنان باعث نگرانی در ایران هست، مسئله در واقع پیدا شدن ویروس جهش یافته انگلیسی است. ساعتی پیش حسن بیگی معاون استاندار تهران در واقع تاکید کرد که بله این گونه ویروس در تهران عموما در استان تهران شناخته شده و وجود داره و الان همه در حال پیگیری هستند. این در حالی که آقای نمکی تا یکی دو روز پیش فقط 4 یا 5 مورد درباره این ویروس رو در موردش صحبت کرده بود و تایید کرده بود و حالا البته امروز خبرهای دیگه هم هست که در استان در واقع شمال که وضعیت قرمز قرار داره اونجا هم گفته میشه که این ویروس دیده شده و جای نگرانی وجود داره. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره موج چهارم هشدار میده و ابراز نگرانی میکنه. اگر وقت هست صداشو با هم بشنویم.
حتما کیانوشو.
دوشنبه تصمیم گیری خواهد شد، قطعا اعمال محدودیت های شدیدتری مجبوریم که انجام بدیم. الان واقعیتش 253 تا از شهرهای ما وضعیتشون خیلی وضعیت مناسبیه اما شکننده است. اگر رعایت نشه قطعا دوباره برمیگرده و ما متاسفانه درگیر موج چهارم میشه. ما به شدت نگرانیم، همه کادر بهداشت درمان ما خستن و نیاز به استراحت دارن و واقعیتش اگه بخواد موج چهارم ایجاد بشه دیگه خیلی خیلی خبر بد خواهد بود. به ازای هر موجی که ایجاد میشه برابر با 10,000 نفر مرگ بیشتر.
کیانوش در این 30 ثانیه پایانی چون خیلی وقتمون کمه میخوام چند تا از نکات گلدرشت کرونا رو برای ما بگی.
ببین در واقع واکسن کرونا بیشترین واقعا دغدغه مردم هست در تمام دنیا، همینطور در ایران. امروز دوباره محمد علی موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت در واقع حمایت کرده از حرف علی خامنه ای و میگه که بله اینها میخواهند که پولی از ما بگیرند و بعد ما و مردم ایران رو بیمارتر کنند و یا بکشند. این حرفا مدام در ایران زده میشه و همه از آقای علی خامنه ای، حتی وزیر کشور که بعد مدافع جان مردم باشه، حمایت میکنن. این حرفا در حالی زده میشه که در تمام کشور، بسیار از کشورهای پیشرفته، این واکسن در نزدیک 3-4 هفته است که داره تطبیق میشه به افراد مختلف و بقیه هم در صف خرید اون هستن.
سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی در این شامگاه و نگاهی که این به آخرین های کرونا. بد نیست در اینجا که صحبت از کرونا همچنان هست و وضعیت خاصی که حاکمه، نظر دو شنونده رو هم که همکارانم آماده کردن با هم بشنویم. گفتم این بحث ها همه باز هست برای شما که شما هم به جمع این شنوندگان بپیوندید.
اینا واکسناشون رو زدن، حالا یه سری از روسیه و چین و اینا که معلوم نیست چیه میارن برای مردم بدبخت. اونم چی؟ مردم درجه 3 درجه 2، اونایی که در رأسن و اونایی که وضع مالی توپ دارن و تو ترکیه و دبی یا اینا خونه و زندگی و اینا دارن، اونام هم همون جاها میزنن. تو رو خدا اینو بگین که اینا بفهمن مردم اونجوری نیستن که هیچی حالشون نشه.
امروز در رادیو فردا بعضی دوستان شنیدم که میگفتن که دلیل نخریدن واکسن های انگلیسی و امریکایی به خاطر صرفه‌جویی در پول هست یا پول خرج نکردن حکومت. البته شاید درست باشه، به نظر عجیب میاد به خاطر که این پول هست، پول های تحریم شده ایران پرداخت خواهد شد، یعنی برای حکومت هیچ فرقی نمیکنه، در واقع نه یک دلار میده و یک دلار میگیره. ولی مسئله دیگه تو این رابطه وجود داره که بیشتر به نظر معقول میاد این هست که حکومت قصدش این هست که با کش دادن و لفت دادن مسئله کرونا و حل نشدن اون تا انتخابات پیش رو، انتخابات رو الکترونیکی انجام بده تا بتونه جلوی این مسئله که کسی به صندوق‌های رأی نمیاد گرفته بشه و در خفا بتونه نشون بده با تقلب‌هایی که ممکنه بکنن که معمولا میکنن که درصد زیادی در انتخابات شرکت کردن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حتما در خبرها هم شنیدید سهامداران دوباره تجمع کردند در برابر ساختمان بورس تهران، شعارهای تندی علیه حسن روحانی رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت دوازدهم دادند و رسانه‌های اقتصادی یا روزنامه‌های اقتصادی هم نوشتند که بورس خرسی شده. حالا منظور از خرسی شدن بورس چیست؟ بشنوید در گفتگویی که داشتم با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس.
بعد از اینکه از ابتدای سال 99 دولت تبلیغات زیادی رو کرد که مردم سرمایه‌هاشون رو به بورس بیارن، شاخص بازار بورس تا 2 میلیون تا مرداد ماه افزایش پیدا کرد، حجم بازار رفت بالا و نقدینگی موجود در بازار به شکل بی سابقه افزایش پیدا کرد. اما از مرداد ماه تا ابتدای پاییز ما شاهد یک ریزش خیلی زیادی در شاخص بورس بودیم و بعد از اون ریزش های پیاپی و متناوب تا ابتدای پاییز دوباره بازار با افت و خیز مسیر خودش رو ادامه داد، ولی همچنان شاخص کل بالا نرفته بود. منتها طی روزهای گذشته دوباره شاخص کل افت بسیار زیادی رو کرده و از 2 میلیونی که در مرداد ماه بوده ما الان به حجم بازار ما، حجم واحدهای در واقع بورسی، به 1 میلیون و تقریبا 130,000 واحد رسیده که رقم بی سابقه هست این دو افت شاخص طی تقریبا 6 ماه گذشته.
آیا این بیشتر برمیگرده خانم آسترکی به ترسی که سرمایه گذاران دارن مثلا از صفر شدن قیمت سهام، یا دلایل سیاسی داره، حالا نگرانی از این که چه پیش خواهد آمد در آینده با توجه به تغییراتی که ما در ایالات متحده آمریکا هم به هر حال در بهمن ماه شاهد خواهیم بود؟
ببینید، اتفاقی که در بازار بورس ایران در حال افتادن هست و همون باعث خشم سهامداران در واقع حقیقی یا مردم عادی که سهام دارن در بازار بورس شد که امروز هم پرچم سازمان بورس رو پایین کشیدن، این هستش که ما در بازار بورس ایران یک سری شرکت‌های حقوقی داریم، سهامداران حقوقی داریم که اینها به هر حال وابسته هستن به دولت، و یک سری مافیاهایی داریم که در ظاهراً اینها شخصیت‌های حقیقی هستن ولی این افراد دارای رانت اطلاعاتی در مورد سازوکارهایی هستن که در وزارتخونه ها و عرضه سهام شرکت‌های بزرگ دولتی قرار هست در بورس اتفاق بیفته، و این رانت اطلاعاتی که اینها دارن به اضافه اون شرکت‌های حقوقی به دلیل حجم بالایی از سرمایه که وارد بازار بورس کردن تا 1-2 سال گذشته میتونن با نمادها بازی کنن. یعنی کافیه که صفوف فروش گسترده‌ای را بندازن. همین امروز در یک اتفاق واقعا کم سابقه در بازار بورس ایران 90% از نمادهای بورسی قرمز بود و اینها در واقع با خروجشون از بورس و باز ورودشون موقع عرضه برخی از سهام ها سودهای کلانی به جیب میزنن و متضرر این روند مردم عادی هستن که در بورسن. وقتی صفوف فروش تشکیل میشه و اصطلاحا نمادها قرمز میشه، خیلی از سهامداران معمولی، مردم عادی، از هراس اینکه ارزش سهمشون خیلی پایین تر بیاد، اونها هم با یک واکنش روانی در صف فروش قرار میگیرن و سهام خودشون رو با قیمت پایین میفروشن و بعد کافیه که یکی از اون مافیاها از صف فروش خارج بشه، نماد دوباره مثبت میشه، در واقع سهم این افراد رو میخرن و بعد که نماد مثبت شد ارزش داراییشون افزایش پیدا میکنه.
ما دیدیم که شعارها به سمت دولت نشانه رفته، یعنی معترضان، دلیل اینکه دولت در این میون فقط نشون گرفته میشه چیه؟
علتش این هستش که ببینید، دولت و وزارت خونه ها الان برنامه ریزی میکنن برای عرضه سهام در بورس و از طرف دیگه اون مافیاهای رانتی هم وابسته به دولت هستن و مطلع هستن که در کدام وزارت خونه قراره چه اتفاق بیفته و چه سهامی عرضه بشه. علتش این هست که در واقع دولت رو مردم خطاب قرار دادن و شخص آقای روحانی رو و شعارها علیه ایشون بود.
فکر میکنید آیا میشه توصیه‌ای هم کرد به سهامگذاران که چگونه باید رفتار کنن در این شرایط؟
ببینید مطمئنم بازار بورس ایران این وضعیت رو ادامه نخواهد داد. ممکنه این افت و خیز ها تا چند ماه دیگه، چند هفته دیگه ادامه داشته باشه، ولی به هر حال بازار بورس ایران یک بازار هست و به حالت عادی برمیگرده. در نتیجه من واقعا توصیه‌ام به مردم عادی که سرمایه‌شون آوردن به این بازار این هست که عجله نکنن برای خروج از بازار سرمایه و با مشاوره کارشناسان در واقع بورسی سهامی رو خریداری کنن و صبر کنن تا ارزش داراییشون برگرده.
بله، شنیدید صحبت‌های روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، رو درباره خرسی شدن بورس تهران به اصطلاح و نارضایتی و اعتراض سهام دارن. اما بریم به روسیه، جایی که الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون این کشور بازداشت شده و بسیاری از محافل حقوق بشری نظرشون رو جلب این ماجرا کردن و دربارش دارن صحبت میکنن. آنارایسکایا بیشتر برای ما میگه.
بازداشت الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه موجی از انتقادها را به دنبال داشته. سازمان عفو بین الملل او را زندانی سیاسی اعلام کرد و آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر خواستار آزادی فوری وی شدند. واکنش های احتمالی به بازداشت الکسی ناوالنی از موضوعات نشست روز دوشنبه پارلمان اروپا است. کشورهای بالتیک خواستار تشدید تحریم ها علیه روسیه شدند. اما ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با لحن تمسخرآمیز مقامات غربی را فراخواند که بر حل مشکلات در کشورهای خود متمرکز شوند و از مداخله در امور داخلی روسیه بپرهیزند. دوشنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طی نشست مطبوعاتی مدعی شد کشورهای غربی با خوشحالی بازداشت الکسی ناوالنی را بهانه گرفتند تا به گفته وی توجه عمومی را از عمیق‌ترین بحرانی که لیبرالیسم گرفتار آن شده منحرف سازند. آندری کالیسنیکوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است روی کرده حکومت در قبال الکسی ناوالنی وضعیت سیاسی در روسیه و پیرامون آن را پیچیده تر میکند.
حماقتی که هنگام ورود ناوالنی به مسکو شاهدان بودیم، از بازداشت ده ها طرفدار وی تا تغییر مقصد هواپیما، نشان میدهد حکومت در وضعیتی قرار دارد که هر گامش نه تنها برای بازیکنان اصلی این ماجرا، بلکه برای کل کشور مشکلات را دشوارتر می کند. مشخصاً در بالاترین سطح، زیرا بیشک تصمیم برای آخرین بازداشت ناوالنی یا توسط شخص پوتین یا از سوی مسئولین ارشد کرملین گرفته شده. راهبردی را پیش گرفتند که نتیجه آن بدترین کشمکش داخلی و اوجگیری تنش با کشورهای غربی است. حاکمان روس از ناوالنی قهرمان ساختند و به رغم پافشاری کرملین بر عدم اهمیت وی، او را مهمترین رقیب و به قدری خطرناک می دانند که ترجیح می دهند اوضاع بر هم بریزد.
الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین، که شامگاه یک شنبه به محض عبور از مرز در مسکو دستگیر شده بود، ظهر دوشنبه در مقابل قاضی که به شعبه پلیس اعزام شده قرار گرفت. او متهم است که حکم حبس تعلیقی خود را نقض کرده و نهادهای زیربط پافشاری میکنند حکم حبس وی اجرا شود. الکسی ناوالنی 7 سال پیش به اختلاس و 3.5 سال زندان محکوم شده بود. برادر وی الیک به عنوان شریک جرم بیش از 3 سال در زندان و خود الکسی 10 ماه در بازداشت خانگی بودند. این در حالی است که برادران ناوالنی همواره این پرونده را سیاسی خواندند و دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام جرم علیه ناوالنی را بی اساس خوانده. به تازگی الکسی ناوالنی مجدداً به این دادگاه به دلیل عدم بررسی شرایط مسمومیتش توسط مسئولین روس شکایت کرد. الکسی ناوالنی تابستان گذشته با علائم مسمومیت شدید نخست در بیمارستانی در سیبری و سپس در برلین چند هفته در کما بود. دولت آلمان میگوید آزمایش ها نشان داد او با ماده مخرب اعصاب از نوع نویچوک مسموم شده. تحقیقات مشترک گروه تحقیقاتی بلینگت و چندین رسانه خبری نشان داد FSB، سازمان امنیت روسیه، دست کم از 4 سال پیش الکسی ناوالنی را زیر نظر داشته و برای مسموم کردن وی با عامل اعصاب برنامه ریزی کردند. ماه گذشته الکسی ناوالنی اعلام کرد که او توانسته با مامور FSB که ظاهراً عضو گروهی بود که به وی سوء قصد کرده بودند مصاحبه کند. دو سال پیش بریتانیا و متحدانش روسیه را متهم کردند که از ماده نویچوک برای مسموم کردن سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش استفاده کرده بود. چندی پیش گروه تحقیقاتی بلینکت اعلام کرد نتایج تحقیقات جدیدی را منتشر میکند که اقدامات سازمان امنیت روسیه برای مسموم کردن اشخاص دیگر با عامل اعصاب را نیز شرح خواهد داد. مسئولین روس همواره اتهامات علیه خود را رد کردند. ولادیمیر پوتین که هیچگاه نام الکسی ناوالنی را به زبان نمی آورد، ماه گذشته در نشست مطبوعاتی سالانه درباره ناوالنی گفت این شخص عامل سازمان‌های امنیتی آمریکاست. رئیس جمهور روسیه در این حال دست داشتن نهادهای دولتی در مسمومیت الکسی ناوالنی را تکذیب کرد و با خنده افزود او به درد کسی نمی‌خورد. اگر می‌خواستیم کارش تمام بود.
اما در پایان این مجله شامگاهی کمی نفسی راحت بکشیم و بریم سراغ دنیای هنر. نمایشگاه آثار نقاشی 7 هنرمند سرشناس ایرانی در کنار نمایش 5 فیلم مستند درباره هنر معاصر ایران در موزه‌ای در اتریش و گزارشی از شهرام میریان.
موزه معروف فردیناند اوم در ایالت تیرول اتریش این روزها شاهد نمایشگاهی است با عنوان آرامش عاشقان. دستندرکاران این رویداد هنری هدفشان در ارائه آثار 7 هنرمند هنرهای تجسمی از ایران در این خلاصه شده که دیدار کنندگان را با هنر امروز ایران آشنا کنند. فرح اصولی، نرگس هاشمی، ترلان رفیعی، پرویز تناولی، جازه طباطبایی، مزدک عیاری و رضا بانگیز 7 هنرمندی هستند که آثارشان در این نمایشگاه ارائه شده. آثاری که در آنها به نوعی شرق و غرب به هم پیوند خوردند. به عنوان مثال فرح اصولی هنرمند 46 ساله که شیوه نقاشی مینیاتور قدیم ایران را امروزی و معاصر کرده اثری دارد به نام من لئوناردو داوینچی و فروغ. خانم اصولی در این تابلو شعری از فروغ فرخزاد را روی تصویر مونالیزا اثر معروف داوینچی قرار داده و یا ترلان رفیعی در نقاشی خود شعری از حافظ را با پاپ آرت در هم آمیخته. مسعود سعدالدین نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان در گفتگو با رادیو فردا میگوید این 7 هنرمند در آثارشان مسئله هویت را هم مطرح کردند.
این نمایشگاه پرداخت مجددی و به گونه دیگه مسئله هویت هنر ایران هست. این موزری است که ما از زمان کمال ملک به بعد داریم توی ایران که بسیاری از هنرمندان ایران خودشون رو موظف میدونن که به نوعی این ایرانی بودن مسئله ملی رو در کار خودشون مطرح کنن و به خصوص در غرب هم کاملا مشخص باشه که این هنر از کجا میاد. پرویز تناولی خب با ساختن اون کلیدهای بزرگ و قفلهای بزرگ در دوران قدیم و بعدها حتی امروز در همین نمایشگاه هم با مسئله طرح زنان فرنگی در ارتباط با شخص خودش موضوعی رو طرح میکنه که ما همیشه در ادبیات خودمون در زمان قاجار و به بعد داشتیم. و این مسائل در هنر ایران خیلی از هنرمندان ایرانی مثل رضا درخشانی، مثل صادق پیرافکن، مثل شیرین نشاط، بسیاری از هنرمندان ایرانی به مسئله هویت هنر ایرانی پرداختن. مسئله است که ظاهرا هنوز به طور جدی حل نشده، هنوز زوایایی داره که باید بهش پرداخته بشه. فرای اصولی مثلا پرداختش به مینیاتور، شکل دادن فضاهایی که امروزی هست، همینجور نرگس هاشمی به همین شکل، موضوعاتی که در زمان قاجار اجرا شدن به شکل چاپ و با ترکیب اونها سعی میکنه که تصاویر تازه‌ای به وجود بیاره. خب جازه طباطبایی که یکی از هنرمندان خیلی باسابقه ایرانی است که با کارهای سیاه‌سفید خودش ترکیبی از پرده درویشی ها، مینیاتور ایران و یه جور مصورسازی در کارش به نمایش گذاشته میشه که خیلی خواص ایرانی زیادی داره. مجموعه نمایشگاه دغدغه هویت هست و این هویت توی این نمایشگاه در کنار فیلم هایی که به نمایش داده میشه خیلی شاخص.
در کنار مجموعه آثار نقاشی 7 هنرمند ایرانی در موزه فردیناندیوم در ایالت تیرول اتریش 3 فیلم مستند نیز از خسرو سینایی که چند ماه پیش از این دنیا رفت و 2 فیلم مستند هم درباره پرویز تناولی مجسمه ساز و نقاش معروف نشان داده می شود. به دلیل شیوع ویروس کرونا دیدار کنندگان از این نمایشگاه میبایستی مقررات کامل بهداشتی را رعایت کنند. نمایشگاه آرامش عاشقان تا دو هفته دیگر در موزه فردیناند اوم فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم، اما همونطوری که گفتم همچنان رادیو فردا ادامه داره. همچنان شما فرصت دارید برید به شبکه‌های اجتماعی ما سری بزنید، در اینستاگرام ما جستجو کنید. همین مطالب رو اگر فرصت نکردید بشنوید و مایل هستید که بشنوید، در اینستاگرام هم میتونید این مطالب رو به صورت مفصل آنچه که پخش شد تا این لحظه رو دنبال کنید و بشنوید. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم، به دور از خطرات کرونا. شب خوش. محمد زرقانی.